أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا نکته در روایات، دو تا روایت گذشته عرض کنم. یکی در روایت اولی که دیروز عرض کردیم، یه غفلتی رو کردیم، عرض کردیم روایت که روایت محمد ابن قیس هست از عن ابی جعفر. این روایت در طریق کلینی دو تا طریق داشت، خاطرتون هست؟ یک طریق کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالرحمن ابی نجران، این یک طریق بود. یک طریق عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران. سهل ابن زیاد رو ما قبول داریم، اما خب خیلی قبول ندارن. اما روایت با سهل ابن زیاد نمیتونه ساقط بشه، چون او یکی از دو طریق کلینیه. طریق دیگر کلینی علی ابن ابراهیم ابیه ابن ابی نجران، و بعد میاد ارزم بزرگتون که عاصم ابن حمید و محمد ابن قیس که مقبول پیش همه هستن. پس روایت صحیح هست و اشتمال بر سهل ابن زیاد فقط در یک طریق کلینیه، در طریق دیگر سهل ابن زیاد نداره. منتها من عرض کردم خدمت آقایون، آقای زیایی دقت کرده بودن، من خدمت آقای عرض کردم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه توثیق ابراهیم بن هاشم رو قبول ندارد، ولذا همیشه روایاتی که مشتمل بر ابراهیم بن هاشم هست میگن حسنه. اینجا خبر فرمودن آقای خویی، از نظر آقای خویی و مبانیشون روایت اول روایت صحیح هست. البته ایشون هم وقتی دلیل، حالا میان فرمانشیشون نگفتیم هنوز، آیات رو ذکر میکنن و بعد نصوص رو ذکر میکنن، ذکری از خصوص روایات نمیکنن. اما این روایت از نظر مرحوم آقای خویی هم صحیح هست. فقط عرض کردم گیری که هست ابراهیم ابن هاشم پیش بعضی ها. ابراهیم ابن هاشم هم ما گفتیم به صحبتش از مسلماته، یعنی اگر ما ابراهیم ابن هاشم رو بزنیم یه چیزی نزدیک 1800 روایت این سندش ابراهیم ابن هاشم از بزرگان مشایخ اجازه حدیثه، قابل تأمل نیست. این یک مطلب. نکته دوم در روایت دوم این سند که کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی، یکی از اسناد خیلی مکرر و قوی کلینیه. این رو توجه داشته باشی. بله، گیر در نوفلی و سکونی هست، به حساب اینکه ما اگر معیار به اصطلاح توثیق رو فقط بیاییم مرحوم شیخ در دو کتاب فهرست و رجالش قرار بدیم یا نجاشی قرار بدیم، اینا تنصیص بر وثاقت ندارن. اما این سند به این صورت میگن از اسناد تلقی شده به صحت هست عند اصحابنا، این هست. در رجال هم یک بحثی هست و اون بحث اینه که حالا متاسفانه رجال در حوزه کمرنگه، فقط مگر در ضمن درس ها گفته بشه، خود رجال موضوع نیست برای درس متاسفانه. یک بحثی که در رجال مطرحه که ما بحثی به نام اسناد متلقات داریم. اسناد متلقات یعنی اسنادی که در دوران اصحاب ائمه مقبول بودن پیش اصحاب ائمه و این همین مقبولیت تلقی شده به وسیله فقهاء صدر اول. اینا یه اسنادیست، اینا میگن اسناد متلقات، ولذا اینا یه اسنادیست مسلم که فقها ازش نمیگذشتن. در همین سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی ما این معنا رو داریم، و حتی در اصل ما برای اینکه این مشکل با بعضی از مفروضات رجال تطبیق داده بشه، چون یه مفروضاتی در رجال پیدا شده که فقط ما اعتبار روایت رو از سند بسنجیم، این یکی از جهات هست برای سنجش اعتبار. سند یکی از موارده، اما موارد دیگری ما برای سنجش اعتبار داریم. ولذا بعضی از بزرگان اساتید ما، حضرت آقای وحید روحی فداه و سلمه الله انشاءالله، ایشون ما خیلی جر و بحث داشتیم و ایشون هم این اواخر قبول فرموده بودن که اگر توثیقی شخص نداشته باشه اما تضعیف هم نداشته باشه، ما روایتش رو قبول میکنیم و معتبر میدانیم. چرا؟ برای اینکه اصحاب ما روبات اینجور نبوده برن از هر کسی اخذ حدیث بکنن. اخذ حدیث کردن بالا پایین کردن های زیادی پیششون داشته. یک کسی که راوی حدیثه و تضعیف نداره از روایتش نمیشه گذشت. مضافاً به اینکه یه همچین سندی، سند تقریبا شبه مقبول حالا پیش همه بوده، از این سند هم نمیشه گذشت. ولو ما در اصطلاح رجالی به اصطلاح روایت رو اون معتبر که بگیم موثق است یا صحیح است نمیتونیم حکم بکنیم، اما گذشتن از این روایت دوم و از این سند هم انصافا مشکل داره. این دو تا نکته بود نسبت به روایات قبل که عرض کردیم. اما روایت سومی که مرحوم آقای حکیم مطرح کردن در مقام و استدلال فرمودن، این روایت رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اسناده عن علی ابن الحسن عن عمر ابن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب یا صهیب عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه روایت میکنم. این روایت اینه: فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته. این تفریط میکرد و زکاتش رو نمیداد. فلما حضرت الوفات، آدم خوش توفیقی بود، با توفیقی بود، حسب جمیع ما فرط فی مما لزمه من الزکات. این دم آخری نشست دقیق محاسبه کرد که چی داده چی نداده، خلاصش ثم اوصا وصیت کرد ان یخرج ذلک، این از مالش خارج بشه و داده بشه، فیدفع الی من یجب له، بده به افراد ارباب زکات. قال، فقال، امام فرمودن جائزون یخرج ذلک یا یخرج ذلک من جمیع المال، از اصل مال. یعنی وصیت کرده، اینو ازش اینجور میفهمیم، اگر مال سلس به اندازه سلس که مورد وصیته، اگر این هم کافی نبود بقیهش از اصل مال داده بشه. یخرج من اصل المال در صورت وصیت معناش اینه، چون وصیت فقط نسبت سلس نافذه، اما اینجا از باب این که زکات کدین میشه، اینجا یخرج من اصل المال امام فرمودند انما هو به منزلت دین لوکان علی، یا دین چه میکنی؟ بعد این اونی که مرحوم آقای حکیم میخواد روش دست بگذاره در مقام استدلال، لیس للورثه شیئون حتی یؤدی ما اوصا به. ورثه هیچی ندارن، هیچی ندارن یعنی اضافه‌ای به ورثه تعلق نمیگیره، یعنی جواز تصرفی برای ورثه نیست مگر اینکه این مال خارج بشه، اینی که از زکات وصیت کرده خارج بشه. قیل له فان کان اوصا بحجۃ الاسلام قال جائز یحج عنهم جمیع المال. که اینجا با وجود اینکه فتوای فقها، مشهور فقها این است که اگر وصیت به حج داشته باشه مصرف حج رو از ثلث برمی‌داری، این که امام از جمیع المال فرموده این است که اگر ثلث هم کفایت نکنه بقیهش رو از مابقی برمی‌داری، و مادام که این مال حج یا مال دین یا زکات خارج نشده اضافه‌ای به ورثه تعلق نمی‌گیره، چیزی اضافه ملکیت، چیزی به ورثه تعلق نمیگیره و حق تصرف نداره. این روایت شاید از اون روایات ترتیب قوی تر باشه، چون روایات ترتیب به مقتضای ظهور عدم جواز تصرف رو میرسانه، اما در این روایت تصریحه، یعنی امام صاف میفرماین لیس للورثه شیئون حتی یؤدی ما اوصا به من الزکات. دلالت این روایت خیلی قویه در این جهت، و مرحوم آقای حکیم هم این روایت رو مستند قرار دادن و بهش استدلال میکنه. از نظر سند روایت خوبه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو به اسناد از علی ابن الحسن نقل میکنن. مراد از علی ابن الحسن علی ابن حسن ابن علی ابن فضاله. مرحوم شیخ در فهرست ایشون رو توصیف میکنه. نجاشی تعبیر داره از ایشون فقیه و اصحابنا بالکوفه و وجه هم و سقت هم. خب این تعبیر نسبت به آدمی که از بنی فضاله و انحراف عقیده ای داره خیلی مهمه، یعنی این آدم خیلی معتبر بوده. مرحوم علامه هم شبیه همین تعبیر نجاشی رو داره. ایشون از اصحاب حضرت هادی و حضرت عسکریست و از طبقه هفتمه و ساقتش تمامه. ایشون روایت رو از عمرو بن عثمان نقل میکنه، عمرو بن عثمان سقطی خزاز. نجاشی ایشون رو توصیف میکنه، علامه هم توصیف کرده. البته ما در رجال گفتیم توصیفات علامه از نظر ما معتبره و کافیست برای اثبات وثاقت شخص. ایشون طبقه ششمیست، از اصحاب حضرت کاظم صلوات الله و سلامه علیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب سراد یا زراد از مشایخ رباط هست. شیخ در هر دو کتابش توصیف کرده ایشون رو. علامه توصیف میکنه، مرحوم ابن ادریس هلی توصیف میکنه. ایشون از اصحاب اجماع کشیز. یکی از مشکلات کتب رجال ما هم اینه، نجاشی توصیف نسبت به ایشون نداره، اصلا ذکر نکرده ایشون رو. بله، ایشون روایت رو، ایشون طبقه ششمیه، ایشون هم حسن ابن محبوب طبقه ششمی است. ایشون رو روایت رو از عباد ابن صهیب نقل میکنه. عباد مرحوم نجاشی ایشون رو توصیف میکنه. مرحوم مجلسی دارن مبسقون آمیون که سنی بوده، ایشون هم به ساقتش تمام. نجاشی گفته، مرحوم مجلسی هم میفرماید، ایشون طبقه پنجمی است. روایت مبسقه میشه، مبسقه به اعتبار علی ابن حسن فضال و این آقای عباد ابن صهیب. روایت مبسقه است و صحیحه نیست، اما خب معتبر برای استدلال. حالا این ستا روایت رو مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بیانی که ازشون نقل کردیم دلیل قرار میدن، مستند قرار میدن برای اثبات این که اگر دین، مصرف حج و امثال اینها به اندازه ترکه بود، ترکه اضافه ای بر اینها نداشت، لا یجوز و للورثه التصرف فی المال، بلکه مال باقی مونده صرفا باید به این مصارف برسه. این بنابر این قول بود که آقای حکیم هم این قول رو اختیار کردند و صاحب عروه هم این قول رو اختیار کردند که اصلا در مثل دین، در مثل حج، در فرض ما که ما ترک به اندازه همین مصرف حجه یا به اندازه دینه، اصلا این ما ترک انتقال به ورثه پیدا نمی کنه، انتقال پیدا نمی کنه. مرحوم آقای حکیم این روایت رو، روایات رو دلیل بر این جهت آوردن. منتها قول دیگری در مسئله هست که عرض کردیم قول دومه، اینم عده‌ای از بزرگان قائل بودن و اون عبارت از این است که مال به ورثه منتقل میشه همونجور که قبل هم گفتیم، اما اینجا حق دیان، هر که باشه حق دیان روی این ماله، مثل حق رهانه. چجور در مال رهن ورثه ملکشونه، اما مالیست که به رهن دیگری گذاشته شده، حق تصرف ندارن. اینجا هم همینجور مال منتقل به ورثه می شود اما حق تصرف ندارن. این مقدار دین از مال، حالا فرض ما در اون صورتی است که ماترک فقط به اندازه دین بیشتر نداره، این مال باقی مونده مال مرهونه است، متعلق حق دیگرانه، منتقل شده به ورثه اما بدون حق تصرفشون، این منتقل می شود به خود دیان. این به این صورته. بله، بله، خیلی خوب، احسن، خیلی خوب، احسن تو، مرحبا مناصر الله. اینجا میت مالی نداره، اما قول دوم میگوید حتی اگر این مال متعلق حق باشه، تعلق حق مانع از انتقال به ورثه نمیشه، اما انتقال مثل انتقال مال مرهونه، مثل مالیست که به رهن گذاشته شده، توجه فرمودید، اینو باید بدنش برسه موظفن به دادن. در قول دوم همون جور که قبل هم گفتیم، باز تصرف جایز نیست، از این جهت فرقی نمی کنه. مثل صاحب جواهر و امثال اینها این قول دوم رو اختیار کردن که در اینجا مال منتقل به ورثه میشه، اما باز هم ورثه حق تصرف نداره. و حتی مرحوم صاحب جواهر اجماع هم ادعا کردن به قسمیه، یعنی هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل در این مسئله. اونجا جواز تصرف نیست. جواز تصرف هم عرض کردیم فرق نمی کنه، خرج کنه بخوره مال رو یا بیعش کنه. بیع هم اگر بکنه لا یجوز البیع، یعنی بیعش نافذ نیست. مثل بیع روی مال مرهونه است، مال مرهونه تحت اختیار و تحت ید نیست و لذا بیعش نافذ نیست. این بحثایی که اونجا داریم عینا اینجا میاد، دیگه تکرار نکنیم. این خب ثمره در استفاده از ادله داره، این ثمره عملی نداره. برای ورثه ثمره عملی نداره که شما بگید اینجا تفاوت بکنه. ثمره از نظر اثبات این مطلب از ادله است. این آقایون از ادله فهمیدن که اصلا انتقالی صورت نمیگیره. اون آقایون فهمیدن انتقال صورت میگیره اما حق دیان مانع از تصرفه. این فقط ثمره علمیه. بین دو قول بله ما این بر اشاره هم کردیم با فل جمله. بله بله حالا مال ممکنه متعلق ملک باشه، اضافه ملک داشته باشه، ممکنه اضافه یه حق داشته باشه، توجه فرمودید. ولذا شما در خیلی از موارد مال هست که اضافه یه حق روشه، فقط ملک نیست. ما در اینجا خود حق دیان مال هست، ملکیت هم منتقل میشه به ورثه، اما حق در اونجا متوجه چیه؟ متوجه این ماله. در قول اول اصلا اضافه ملکیت، حالا فرمانش آقای خویی رو الان میگیم، اضافه ملکیت مرحوم آقای خویی میفرمان از میت مستقیم منتقل میشه به دیان، مستقیم منتقل میشه به دیان. این هم آقای خویی تاجبر مدید رو استفاده که از همین روایات دلیل همینه. فقط آیه رو آقای حکیم آیات رو ذکر کردن که آقای خویی استدلال به آیات هم دارن. اینجا منتقل میشه به دیان. فقط تفاوتی که در قول دوم هست این است که اگر ما آمدیم و گفتیم منتقل به ورثه میشود و حق دیان از قبیل حق رهانه نیست بلکه از قبیل حق الجنایه هست که مستقیم به مال تعلق نمیگیره. این آقا وقتی زده جانی، این فقط مالش نیست که درگیر میشه، ممکنه مال نداشته باشه اون وقت، این خودش مشکل داره و موضوعه. در اینجا آمدن گفتن تصرف بالبیع برای ورثه جایزه، این قول رو داریم، توجه فرمودید. بر قول دوم که انتقال به ورثه پیدا بکنه اما قبول نکنیم حق الدیان از قبیل حق الرهانه است بلکه از قبیل حق الجنایه است. این حق الجنایه متعلق به این میت بوده، اینجا این ورثه حق تصرف در بیع و انتقال رو دارن و بیعشون رو نافذ میدانن. این فایده علمی رو داره، البته اینجا فایده عملی رو داره. این تمام کلام در فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. بدل باید بدم، بدل اونجا باید بدم، اما به ملک حقی تعلق پیدا نمی کنه. ببینید به خود شخص تعلق، حق جنایت به شخص تعلق پیدا، نه به مال. در حق و رهانه به عین مال تعلق پیدا می کنه. گیر در این چا اینه، تفاوت اینه. منتها قائل نداره، یعنی اون قول قول نادری است. حالا آقای حکیم ذکرش کردن ما هم عرض کردیم، اما قول نادری است. این فرمایش آقای حکیم. ما آقایون توجه کردن که ما بلافاصله بعد از آنی که قول صاحب عربه رو نقل میکنیم، فرمایش آقای حکیم رو نقل میکنیم، بعد فرمایش آقای خویی رو هم نقل میکنیم. علتش اینه که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه و مستمسکشون کتابی است که خیلی نظر به اقوال مشهور و اقوال قدمای اصحاب داره، عنایت داره روی اونها، روایاتی که مورد استدلال واقع شده ولو روایت پیش بعضی صحیح نباشه آقای حکیم استدلال میکنه، از این جهت اهمیت داره. ما کلمات ایشون بابی است به شهرت فقها، اقوال فقها. مرحوم آقای خویی فقهشون به اصطلاح ما فقه فنیه، ایشون خیلی شهرت و اقوال و قدما و اینا براشون مطرح نیست. ادله ایشون ادله روایت صحیحه یا موثقه داشته باشیم یا قواعد اصولی، روی قاعد فقه قاعده ایست به اصطلاح، ولذا هر دو مورد رو ما دست می‌گذاریم، یعنی هم اون جهت توجه می‌کنیم هم این تیکه رو توجه می‌کنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیها می‌فرمایند که اگر مصرف حج تمام ماترک رو گرفت، یعنی پول به اندازه‌ای بود ماترک که بیشتر از مصرف حج نیست، ایشون تعبیری که دارن می‌فرمایند لا یجوز للورثه التصرف فی المال، اصلا جایز نیست تصرف کنن. بعد میفرمایند لعدم انتقال المال الی الورثه، انتقالی صورت نگرفته. بعد ایشان میفرمایند لان المستفاد من الآیه المبارکه و نصوص و روایات، ذکر میکنن روایات رو، مرادشون از نصوص هم قاعدتا همین سه تا روایتی بود که ما خوندیم. نصوص نظرشون اینه، چون از نظر ایشان یک روایت از اونها موثقه است و یک روایت هم صحیح است، این نصوصی که ایشون قبول دارن. ایشون میفرماین لأن المستفاد من الآیه و نصوص تأخر و مرتبت الارث عن الدین. عنایت بفرمایید اونی که اشکال میکردن اینجا ترتیب رو، ترتیب یعنی تأخر مرتبه ارث از وصیت، تأخر مرتبه وصیت از دین. ایشون ترتیب رو دلیل گرفتن بر عدم جواز تصرف، یعنی خود این ترتیب دلیل است که لا یجوز تصرف بالمال تا دین هست، حتی تصرف در مقام وصیت. و بعد که دین رد شد لا یجوز تصرف تا وقتی که وصیت هست. این ترتیب دلیل بر عدم جواز تصرفه. و ایشون میفرماید قد حق قفی به حله، ما در جای خودش گفتیم که مال در مورد شخص مدیون اصلا انتقال پیدا میکنه مستقیما از میت به دیان، به مجرد مرگ شخص. مال دین قرض از مال میت مستقیم منتقل میشه به غرما، به طلبکارها، اصلا ورثه چیزی گیرشون نمیاد. میفرمایند ما گفتیم و اینم میفرمایند اشکال نداره که ملک به قول معروف باقی باشه بر ملک میت و اینجور منتقل بشه. غرما هم یتلقون المال من المیت نه من الوراث، وراث کاری نیستن، چیزی بهشون نرسیده. مانعی هم ایشون میفرماین از ملک میت نیست، ملک میت قابل تصویر هست. حالا این در جای خودش نمیخوایم وارد بشیم، کما اینکه در مورد وصیت همین معنا هست دیگه، میت اضافه ملکیتش رو نسبت به مالش حفظ میکنه در ثلث مال، اینا جای خودش. بعد ایشون تعبیرم دارن حال ورثه، حال هم حال الاجانب در این ماترک، ماترکی که به اندازش دین هست، این ورثه نسبت به این مالی که از باباشون مونده مثل اجانب هستن. چجور اجنبی لا یجوز و تصرف در مال غیر، این برای اینها هم لا یجوز و تصرفی مال غیر، مال خودشون نیست. بعد ایشان میفرماین بله، در صورتی که وراث یا غیر وراث، وراث ها نمیخواد تبرع کنن، یک کسی بیاد دلش بسوزه بگه قرض این بابا رو ما میدیم، اینجا ابراء صورت میگیره از ذمه میت. به مجرد تبرع ورثه یا تبرع شخص دیگر ابراء صورت میگیره. اگر ابراء صورت گرفت و میت بری شد و آزاد شد، اونجا ورثه میتونن تصرف بکنن در این اموال. و ها کذا، اینو بعدن میگیم، اگر خود ورثه بیان تضمین بکنن، این فرمایش ایشانه. بعد ایشون میفرمایند که این بنابر قول مشهور که خود ایشون هم قبول کردن، اما بناءً علی القول الآخر، قول آخر همین قول دوم بود در کلام مرحوم آقای حکیم میگفتیم، ایشون میفرمایند اونجا هم باز عدم جواز تصرف هست، تعبیر ایشون اینه لا یجوز و لهم التصرف فی ترکه لانها متعلق لحق الغیر، متعلق حق غیره، فعلا کل من القولین لا یجوز و للورثه التصرف فی ترکه. این بنابر هر دو قول پیش ایشان. ایشان استدلال فرمودن به آیات و نصوص. نصوص رو قبلا گفتیم سه تا روایت بود. آیات که ایشان می‌فرمایند، یکی این آیه شریف است: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیه مفصله تا اینجا، فإن کان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصیت یوصی بها او دینین. این شاهد به اصطلاح استدلال ایشون که حالا توضیح میدیم. بلا فاصله در سوره نساء آیه بعد ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اینجا میاد باز من بعد وصیت یوصین بها او دینه، دنبال آیه فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، باز دنباله آیه شریفه، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ. اینجا دو تا آیه از پشت سر هم، آیات 11 و آیات 12 از سوره نساء. در آیه اول یک بار گفته شده من بعد وصیت یوصی بها او دینین، در آیه دوم سه بار تکرار شده این مضمون، که در اینجا مفروضی که ما برای ورثه مقرر کردیم هر کسی چی ببره، حاجب چجور میشه، همه اینها رو که تعیین کردیم، کل این فرائض بعد از وصیت او دین هست. اینجا در آیه شریفه ترتیبی بین وصیت و دین داده نشده. چیزی که از آیه استفاده می‌کنیم این است که دین و وصیت هر دوی اینها مانع هستند از جریان فروض الهی. جریان فروض الهی یعنی پسر دو برابر ببره، دختر نصفشو ببره، امثال اینها، مادر چقدر ببره، همه این فروض زمانی جاری میشه که دینی در کار نباشه یا وصیت بهش عمل شده باشه. مادامی که دین داده نشده یا وصیت محقق نشده، عمل نشده، این فرائضی که ما گفتیم جاری نمیشه من بعد وصیت. ولذا اونجا آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین همینجور تا آخر، فإن کان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصیت او دینین. این من بعد وصیت و دینین قید میزنه به چی؟ به تمام موارد ذکر شده در آیه، یعنی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین بعد از اداء دینه، بعد از اداء وصیته. این از آیه شریفه در میاد. اون وقت توجه هم دارید که این آیه مورد استناد و استدلال ایشون واقع شده. نصوص هم میفرماین، نصوص هم ترتیب بود، منتها در نصوص ما اضافه ای داریم. اضافه ای که در نصوص داریم که ما رو آیه به تنهایی در اینجا به اصطلاح این جهت رو نمیرسانه، ترتیبی است که بین دین و وصیت داریم. اگر ما باشیم و آیه شریفه، دین و وصیت بر وزان واحد هستند، ولو در تفسیر آیه، حالا مطلبی داریم که بعد از فرمان شاقای خوی عرض میکنیم، در تفسیر آیه تقدم دین بر وصیت طبق قاعده است. یعنی در آیه شریفه به این قاعده عقلایی تکیه شده، ولذا در تفسیر ما تقدم دین بر وصیت هم در میاریم، اما در ظاهر آیه وصیت کنار دین نشسته، هر دوی اینها هم مانع هستن از تصرف ورثه. این فرمایش ایشون هست. برابر این ما در آیه همین دلالت رو داریم، عرضم به حضورتون که در روایات هم همین رو داریم. این فرمایش مرحوم آقای خویی هست به تمامه. روایت همشون ذکر میکنن، همون نصوصی که آقای حکیم ذکر فرمودن، ایشون فقط میفرماین نصوص که این نصوص رو ما تفصیلا بیان کردیم. اینجا همین نقطه‌ای که در پایان مطلب عرض کردم،
آیه در مقام بیان ملکیت یا جواز تصرف بعد از اخراج وصیت الدین نیست،
بله، پس بله
در مقام بیان حسره تو میگه،
بله
اینو باید در نظر بگیرید.
تمام شد
در این مقام های باید
تمام شد. اولا صحبت آیه حسه زوج نیست، در این دوتا آیه تمام فروضی که در ارث داریم از این دوتا آیه استفاده میکنیم. ارث که یادتون هست دیگه، من پس ارث رو دیدید، از این دوتا آیه تمام فرائض رو استفاده میکنیم. کل این اجازه فرمان، کل این فرائض، جریان این تقسیمات، ببینید ما در ارث، ارثی که از مسائل مشکل دیگه وقتی سراغتون میاد، شما باید ریاضی بلد باشید، ضرب و تقسیم و همه اینا دقیق، تقسیم به نسبت هم آشنا باشید، اون وقت افراد رو ردیف بکنید، گاهی هم خیلی مشکل میشه، آدم توش میمونه اشتباه میکنه. همه این بازی هایی که ما در میاریم سر این مال مگه، تمام اینها به گفته آیه شریفه من بعد وصیت الدین، یعنی اصلا جریان پیدا نمیکنه این تقسیم بندی ها مادامی که دین هست یا وصیت هست. عنایت بفرمایید، دلالت خیلی قویه اینجا. دین، حالا یه قضیه آدم میتونه چیز، وصیت هم همینجور، وصیت هم حکم دین آیه بش داده، یعنی وصیت هم همون اعتبار دین رو پیدا میکنه. وقتی دین هست و وصیت هست، اصلا این تقسیم بندی ها جریان پیدا نمیکنه. مال موضوع تقسیم در ارث مالی است جدای از دین و جدای از وصیت. این دلالت بسیار قویی است، عنایت بفرمایید. حالا در اینجا نکته ای که هست که بخواستم عرض کنم، حالا وقت گذشت، حالا به جمله عرضش میکنم، و اون این است که در خود آیه شریفه در مورد وصیت و دین یک تفاوت ماهوی وجود داره، و تفاوت ماهوی عبارت از این است که وصیت رو همیشه آدم در مال خودش میکنه. شما میشه در مال دیگران وصیت کنی؟ من وصیت میکنم وقتی مردم خونه فلانی رو بدید به کیه؟ رفتی به تو نداره. وصیت در مال خودشه، دین مال غیره، مال من نیست. ولذا اصلاً متعلق وصیت مورد دین قرار نمیگیره. من معنا نداره وصیت کنم نسبت به مال دیگران. پس این طبق قاعده است، وصیت در مال خودم میتونم بکنم نه در مال دیگران. پس دین ابتدا اخراج میشه و وصیت چه زمانی موضوع پیدا میکنه؟ بعد از جدا شدن دین. آیه شریفه که در اینجا هست ناظر به این است که هر کدام از اینها فارغ از این حیثیت، یعنی این حیثیت جدا، این که آدم وصیت میکنه در مال خودشه نه در مال مردم، جدای از این چه وصیت باشه چه دین باشه، ورثه حق تقسیم ندارن تا این دوتا موضوع هست. ولذا این معنا از خود آیه در میاد بیرون. مضافاً به این که مدلول آیه شریفه و مدلول روایات این طبق قاعده است، یعنی اگر ما نسیم نداشتیم، نه آیه و نه روایت، این قاعده بود. قاعده چیه؟ تصرف در مال غیر جایز نیست، لا یجوز العهد ان یتصرف فی مال غیره. این قاعده است دیگه، تصرف در مال غیر. بر این اساس فقها آمدن، اما دین که مال غیره لا یجوز فیه تصرف. این واضحه. شخص هم وقتی مدیونه و میمیره، همون جور که گفتیم مادام که زنده است ذمه وجود داره براش، وقتی مرد ذمه‌ای وجود نداره، ذمه تبدیل میشه به عین مال، انتقال به عین مال پیدا میکنه. خاطرتون هست یه حاشیه‌ای از لاینی داشتیم دیگه، به عین مال تعلق پیدا میکنه، ولذا مشخصا مال قرما میشه. این طبق قاعده است، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره. و بعد در اینجا وقتی دین اینجور شد، مثل آقای خویی، آقای حکیم هم همینجوره، حج رو، مصرف حج رو دین میداند. توجه فرمودید؟ مثل مصرف زکات و خمس رو دین میداند. رو این قاعده آمدن عمل کردن. نسبت به وصیت هم، وصیت یعنی اصلا معناش اینه، البته اینجا تعبد هست، وصیت این است که با وصیت کردن میت میاد نمیگذاره کل پولش به ورثه منتقل بشه، این مال رو قسمتیش رو برای خودش نگه میداره. این کار اجازه فرمایید مولای وسط صحبت نکنید. اینجا خود میت میاد این مال رو در زمان حیاتش برای خودش نگه میداره، برای خودش. وصیت که آمد در زمان حیات با شرایط وصیت، مانع میشه از انتقال طبیعی این ثلث به ورثه، یعنی اصلا مال ثلث به ورثه منتقل نشده و این تبعاتی داره در فقه. یعنی اونایی که ثلث رو جدا نمی کنن و مشاع هست تقسیم نمی کنن، اینها حق تصرف در جز جز مال رو هم ندارند، باید این ثلث جدا بشه مثل هر شریک دیگر.
اینو که هم
مولانا اینا بحثشو که ما کردیم، ما گفتیم قبول نداریم. چرا صحبت ما طبق مبنای آقای گفتیم، آقای خویی اینجور میگه، اجازه بفرمایید ما چه صحبتشو کردیم. مولانا این بحثی که الان داریم و خرابش نکنید. ببینید اونجا ولی اونجا گفتیم ما هم قبول داریم، دین گفتیم تنزیل این همه من حرف زدم، مولانا اونو گذاشتیم ازش. بنابراین این آثاری داره، این طبق قاعده است و این قاعده آیه شریفه، روایات و نصوصی که اینجا داریم ناظر به همین قاعده است، یه چیز تازه‌ای نیست. اگر ما در اینجا این روایات و آیات رو هم نداشتیم، همینجور سلوک می‌کردیم طبق قاعده. این عرض بنده است نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی. تا فرمایش شما.